رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، سفرگل عالمی هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه 26 فوریه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
شما بخیر، طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است و خبرهای تازه این ساعت را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی، وزارت داخله افغانستان میگوید 16 نفر از جمله چند نفر شهروندان خارجی در حمله های تندروها در مرکز شهری کابل کشته شدند. بیشتر از 30 نفر جراحت برداشتند. جنبش طالبان مسئولیت این حمله ها را که اصلا مهمانخانه های خصوصی و محل اهالی نشین و مراکز تجارتی را در مرکز شهر هدف قرار داده بودند بر عهده گرفته است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است در میان کشته شدگان یک شهروند ایتالیا و 3 کارمند پلیس بودند. برنارد کوچنر وزیر کارهای خارجه فرانسه ضمن سخنان خود در پاریس تأیید کرد که در میان کشته شدگان یک شهروند فرانسه نیز بوده است. پیشتر پلیس اعلان کرده بود که در میان کشته شدگان شهروندان هندوستان نیز هستند. روز جمعه نخست وزیر ترکیه اعلان کرد همه آنانی که بر ضد دموکراسی در این کشور سوی قصد کردند به دادگاه کشانده می شوند. نخست وزیر رجب طیب اردوغان در این مورد رسیدگی ها بر پرونده نظامیان برای تلاش کودتای سال 2003 را در نظر دارد. اردوغان به طور مستقیم به این رسیدگی ها اشاره نکرد، ولی گفت که کسی از قانون بالا بوده نمی تواند، کسی مسئولیت ندارد و کسی صاحب امتیاز نیست. هفته جاری مقامات ترکیه 50 افسر ارشد نظامی مستعفی یا سریکار را در رابطه با تلاش کودتای نظامی سال 2003 بازداشت کردند. این بازداشت ها مخالفت نظامیان دنیوی و حکومت اسلامگرای اردوغان را تشدید بخشیده است و تحلیلگران می گویند که حکومت برنامه های مخفی اسلامی را دنبال می کند. ادامه خبرها. 26 فوریه در واشنگتن بیل سوینی رئیس ایفیس یا بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی با عبدالجبار شیرینوف سفیر تاجیکستان در امریکا طرح کمک های انتخاباتی این بنیاد و گذاشتن قطعی انتخاباتی برای رای دادن شهروندان تاجیکستان در امریکا را بررسی میکنند. قطعی رای دهی 28 فوریه در روز انتخابات پارلمانی در سفارت تاجیکستان در واشنگتن گذاشته میشود و در آنجا بر جریان رای دهی شهروندان تاجیکستان ناظران بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی نظارت خواهند کرد. در معرکه های پیش از انتخاباتی بنیاد مذکور به تاجیکستان کمک کرده است. بر اساس اطلاع خبرگزاری اوستا در ساختارهای دولتی تاجیکستان بعضی تغییرات کادری به وجود آمده است. عبدالغفار رحمانوف از مقام معاونت رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره امور دارایی دولتی سبکدوش و معاون رئیس ولایت ختلان تعیین شده است. خیرالله محمد اللایف معاون وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان و نرگس بای احمدوف معاون اولی رئیس خبرگزاری دولتی خاور مقرر شده اند. خبرگزاری محلی تاجیکستان اطلاع دادند که از 1 اپریل تا 9 می سال جاری در تاجیکستان زیر نام رادمردان وطن جشنواره تئاتری برگزار می شود. از 2 تا 9 اپریل هفته کتاب‌های کودکانه برگزار خواهد شد. برگزاری این تدبیرهای فرهنگی را وزارت فرهنگ تاجیکستان در جلسه برنامه ریزی کرده است. پلیس ترکیه ترخان ستاره موسیقی پاپ این کشور را بازداشت کرده است و در جریان عملیات ضد مواد مخدر یک جا با 9 نفر دیگر بازداشت شدند. ترخان که از وی توری دیگر نام برده نمی شود، بنا به خبرها با همراهانش برای همدستی با 2 قاچاقگر مواد مخدر بازداشت شدند. کارمندان آژانس مبارزه با مواد مخدر از مدت‌ها پیش بر فعالیت آنها نظارت کردند. گزارش ها حاکی است که پلیس از خانه ترخان در بیرون از استانبول در ناحیه با نام آمرلی مقداری کمی حشیش کشف کرده است. تا حال روشن نیست که ترخان را در خانهش بازداشت کردند یا در جای دیگر. بیش از 10 ساله ترخان به ستاره سرشناس پاپ تبدیل شده است و از فروش آلبوم های ترانه هایش در ترکیه و اروپا میلیون ها دلار درآمد به دست آورده است.
خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنیدیم. خبرهای بیشتر با گزارش های تحلیلی و عکس و ویدیو در وبسایت ما در نشانی azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 20 دقیقه دیگر با هم شنویم.
سلسله حمله های پرقربانی در کابل مردم پایتخت افغانستان را وحشت زده کرد.
ملاقات ناظران بین المللی با رهبران احزاب سیاسی تاجیکستان.
ساکنان روستاهای دوردست جنوبی تاجیکستان میگویند هنوز دعوتنامه و انتخابات را نگرفتند.
آمادگی ها به تمرینات ضد تروریستی در ولایت سغد تاجیکستان.
چهره هفته فرزانه خورشید آوازخوان تاجیکی به 2 سال زندان محکوم شد. شنونده عزیز، پیش از اون که به دوشنبه برویم و دایر به کارزار انتخابات پارلمانی صحبت کنیم، اجازه دید برویم به افغانستان که روز جمعه پایتخت شهر کابل شاهد سلسله بمب‌گذاری و خونریزی شد. به گفته وزارت امور داخلی افغانستان، در سلسله حمله ها که طالبان مسئولیت آن را بر دوش گرفتند، دست کم 17 نفر از جمله چند شهروند خارجی هم کشته شدند. این حمله در حالی است که نیروهای بین المللی بر رهبری ناتو و خود افغانستان عملیات به ضد طالبان را در ولایت هلمند، یکی از تکیگاه‌های اصلی این گروه تندرو، ادامه می‌دهند. رحمت کریمی دولت گزارش می‌دهد.
طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و در آن دست کم 5 بمب‌گذار انتحاری طالبان شرکت کردند. این گروه بمب‌گذاران اصلا مهمانخانه‌های خصوصی را در مرکز شهر کابل هدف قرار دادند. پلیس میگوید در میان آنان که در این بمب‌گذاری‌ها به هلاکت رسیدند، 5 شهروند هندوستان و 1 شهروند ایتالیا نیز بوده است. این بمب‌گذاری‌ها در محله انجام گرفته است که در آنجا اصلا بناهای دولتی و مرکزهای تجارتی جای گیرند. برنارد کوچنر، وزیر کارهای خارجی فرانسه، ضمن سخنان خود در پاریس تایید کرد که در میان کشته شدگان 1 شهروند فرانسه نیز بوده است. مقامات رسمی گفتند کارمندان پلیس نیز در این حادثه کشته شدند، اما در میان آنهایی که در این بمب‌گذاری‌ها جراحت برداشتند 8 نفر طبیبان هندی نیز هستند که در کابل کار می‌کردند. این حمله ها صبح روز جمعه با بمب‌گذاری خرد انتحاری در نزد مرکز تجارتی صافی لندمارک آغاز شد و در نزد 2 مهمانخانه خصوصی که در آنها اصلا شهروندان کشورهای غربی به سر می‌برند ادامه یافت. قمری سماح، صاحب یک مغازه، با خبرگزاری رویترز گفت:
وقتی که صدای تیراندازی و انفجار بلند شد، ما در حجره خود بودیم. ما ندیدیم که چی طور آدمان کشته یا زخمی شدند، چون که ما درها را بسته بودیم.
در همان محله مرگ طلبان مهمانخانه باغ را که در آن خارجیان زود اقامت اختیار میکنند هدف قرار دادند. عبدالغفار سعیدزاده، رئیس بخش مبارزه با جرم و جنایت شهرداری کابل، میگوید چند ساعت پیش نیروها منطقه را محاصره کردند و بعد از تبادل آتش با حمله کنندگان، حالا وضع پورا زیر نظارت نیروهای امنیتی در آمده است. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در یک اعلامیه این حمله ها را به طور جدی محکوم کرد و گفت چنین تبهکاری نمیتواند مناسبات افغانستان و هندوستان را خلل‌دار کند. در صبح بارانی این حمله ها مردم کمتر در خیابان ها به نظر می رسیدند و آنها روز میلاد النبی یا تولد محمد پیامبر اسلام را گرامی می داشتند. کاشیف، یک شهروند هندوستان که در نزدیکی مهمانخانه قرار داشت، چنین گفت:
وقتی که صدای تیراندازی و انفجار بلند شد، ما در حجره خود بودیم. ما ندیدیم که چی طور آدمان کشته یا زخمی شدند، چون که ما درها را بسته بودیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در صحبت تلفنی با یک خبرگزاری غربی گفته است که مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر عهده می‌گیرد و این حمله ها را 5 نفر مرگ طلبان طالب در 2 مهمانخانه انجام دادند. از 18 ژانویه سال جاری به این سو وضع در کابل آرام بود. در حمله های 18 ژانویه 12 نفر کشته شده بودند که 7 نفری آنها خودی حمله کنندگان بودند.
سلسله حمله های مرگبار به شهر کابل و نگرانی ها دایر به ثبات در افغانستان. بعد از یک آگاهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش های انتخاباتی از تاجیکستان ادامه می دهیم.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
میرزالی بولتیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بعد از ظهر جمعه با رهبران احزاب سیاسی تاجیکستان و ناظران انتخاباتی ملاقات کرد. در این ملاقات به گفته خبرنگاری رادیو آزادی احزاب از قانون شکنی ها در کارزار انتخاباتی صحبت کردند و میرزالی بولتیف از سعی کمیسیون برای برگزار نمودن یک انتخابات درست. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند انتظار دارند که در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه 28 فوریه بیشتر از 80% رای دهندگان شرکت خواند کرد و در این باره میرزالی بولتیف خودش هم سخن گفته است. و چند روز پیشتر از این ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا با ارزیابی از جریان کارزار انتخاباتی از شیوه مدیریت کارزار تبلیغاتی رسیدگی به شکایت ها و شفافیت کار نهادهای انتخاباتی اظهار نگرانی کرده بودند و شنونده ارجمند امروز گزارش داریم دایر به ملاقات رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میرزالی بولتیف با نمایندگان احزاب و همچنین نامزدها و ناظران خارجی. اما پیش از آن صحبت داریم دایر به بعضی از ناقص ها در کاری کمیسیونی انتخاباتی. با آنکه مدت کوتاه تا روز انتخابات باقی مانده است، در همین حال بعضی از ساکنان منطقه کلاب شکایت میکنند که تا کنون به آنها دعوتنامه برای شرکت در انتخابات نرسیده است. به تعبیر دیگر، نگرفتن دعوتنامه سبب میشود تا مردم بهانه برای شرکت در انتخابات داشته باشند و به قبل انتخابات را فراموش کنند و از پسی کاری خود شوند. در رابطه با شکایت مردم محلی در کلاب صحبت داشتم با مومن احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در این منطقه و از او نخست خواستم تا قضیه شکایت مردم را شرح بدهد.
طور ما می دونیم در تاجیکستان یک عادت قبل از انتخاباتی شده است که حتما برای مردم دعوتنامه یا خود آگاهنامه برای شرکتشون در انتخابات خانه به خانه همون مسئولان کمیسیای انتخاباتی تقسیم میکنند. اما امسال ما با مردم صحبت داشتیم و اکثر مردم در محلات کلاب و بیرون از آن شکایت داشتند که آنها رو برای شرکت در انتخابات کسی دعوتنامه یا خود آگاهنامه نداده است. اما زمانی که ما مشاهده کردیم کمیسیای انتخاباتی در محل ها همین تقسیم کنی ورقه ها یا خود همون دعوتنامه و آگاهنامه را بر دوش آموزگاران مکاتب میانه حواله کردند و در کوچه های شهر و دیهات ما مشاهده میکردیم، حتی از این عکس برداری هم میکردیم که در دستی همون خواننده های مکتب صنف های پایانی 3 و 4 و 5 هستند بسته های دعوتنامه و خانه به خانه و برخی اون دعوت آگاهنامه و دعوتنامه ها رو افتانده و مثلا به جای های در کوری نرسونده در کوچه ها گرد میگشتند. و این اکثر مردم هم شکایت میکنند که اونها میگن که مثلا فلان محله رو مردمش رو دعوتنامه دادن و ما رو این به احترامی نموده با ما دعوتنامه نرسیده است و احتمال دارد که ما شرکت نکنیم در انتخابات.
اما مقامات کمیسیون محلی انتخابات در رابطه با این شکایت ها و گله های مردم چیز گفتند؟
ما امروز با امامعلی رحمان مثلا مسئول حوزه انتخاباتی کلاب 37 صحبت داشتیم سر این موضوع و با چند حوزه های محلی هم صحبت داشتیم. آنها گفتند که این کار را آنها با همون دوشی معلم های مکتب های میانه حواله کردند، زیرا که در هر نفر هر اویله یک نفر مکتب خوان دارد، یعنی یک نفر محصول از هر اویله هست. همون معلم ها به دست همون مکتب بچگانی که از اون اویله هستند و می دونند که مثلا استادان می دونند که از فلان اویله در اینجا کی تحصیل میکند، به دست همونها حواله میکند این دعوتنامه رو و هر خواننده همون آگاهنامه رو به خانه های خود می رسند.
معلمان آیا کارمندی حوزه یا که اوچست که انتخاباتی هستند یا داوطلبانه از آنها خواستند تا کمک کنند در برگزار انتخابات؟
در اینجا طور ما همون روی خط کمیسی حوزه‌ای رو نظارت کردیم. مثلا از هر مکتب 3 یا 4 نفر معلم در همون قطعه های رایدهی اعضا هستند، اما نه همه معلمان هستند. ولی امامعلی رحمان رئیس کمیسیون حوزه کلاب 37 گفت که چون که کاری مثلا رئیسان کمیسیا در این مرحله خیلی مشکل است. اونها از دیرکتوران مکتب و معلمان عده خواهش کردند که در این سمت با اونها کمک کنند.
شنونده عزیز ارجمند، مومین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلاب دایر به کمبودی در کار مقامات محلی انتخاباتی صحبت میکرد و دایر به مشکلات دیگری که میتواند مانع شرکت مردم در انتخابات پارلمانی شود گزارش داریم، ولی بعد از پخش یک آگهی کوتاه آن را از استودیوی دوشنبه میشنویم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مسئولین حوزه های انتخاباتی منطقه رشت ابراز نگرانی میکنند که بارشات برفی زیاد، بسته شدن راه ها میان مرکز و دهات و عدم نقلیات میتواند مانع حضور فعال مردم در انتخابات شود. بنا به گزارش خدمات هواشناسی، بارشات برف تا روز انتخابات، یعنی تا 28 فوریه، در کوهستان کشور ادامه مییابد. و آیا مقامات محلی در راهی از میان بردن این مشکل، از جمله پاکسازی راه ها، چه چاره هایی می اندیشند؟ در این باره گزارش داریم از محمود شادی، خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت.
بابای شریف، یک سخنی ناحیه رشت، گفت هرچند به نام او ورقه برای آواز دادن آمده است، اما نامساعدی باد و هوا و سربرف بودن جاده ها در رفتنش به قطعه رایدهی مشکل ایجاد کرده است. بنابراین می افزود اگر برایش قطعی سیار نآورند، گمان است که او در انتخابات شرکت نماید.
خوبی نمیتونه بعضی غیر همه راه رو روز
این در حال است که شرف‌الدین صفیوف، نفری مسئول در روستای کفترگذر ناحیه نوراباد، گفت مردم دهی آنها با طی کردن 4 کیلومتر را به دهی یا فوچ برای رای دادن می روند. و افزود برف ریزی های اخیر و احتمال فرامدن ترما روی جاده ها برای رفتن زنان و مادران دشواری های پیش آورده است. و همین است که شرف‌الدین می گوید محض از دوری راه زنان و بانوان نمی توانند و انتخابات بیرمند. رئیس یکی از قطعه های انتخاباتی در ناحیه رشت، شکرخواجه روزی خوب، میگوید همه تدابیر لازمه اندیشیده شده است تا شهروندان بدون مشکلات به محل رایدهی بیایند.
هست خودمونی مریض هست، خودمونی هستن که سن سالشون باید جوی رسیدگی هست، از 72-85 زیاد هستن. برای آنها ما کچه های سیار کار کردیم، برای سه خشلاق ما سه تخطی سیار داریم.
بسیاری دهات بلندکوه هستند که از قطعه های انتخاباتی در محل دور جای گرفتند، اما این مشکل تا کدام حد می تواند بود؟ جواب آن را چگونگی باد و هوا در روز انتخابات خواهد داد؟ محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنونده عزیز، اگر شما همچنین حادثه ای را شاهد شدید و می خواهید آن را بگویید، و یا اگر دایر به کارزار انتخاباتی، برنامه های احزاب سیاسی و عده های آنها بر رای دهندگان اطلاع گرفتن می خواهید، پس سری بزنید به وبسایت ما به نشانی www.azadi.org و یا azadi.tg.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ولی به صفی دوستان ما بپیوندید که تقریبا از 1,500 نفر نیز زیادتر شدند و برنامه را ادامه می‌دهیم. هیئت‌های 4 کشوری عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی تاجیکستان و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان، روزهای 25 و 26 فوریه در ولایت سوخت در مورد گذراندن رزمایش مشترک ضد تروریستی در تاجیکستان گفتگو کردند. آنها با توافق رسیدند تا ماه اپریل رزمایش مشترک کشورهای عضو سازمان از آسیای مرکزی در شمال تاجیکستان برگزار شود.
در ملاقات شهر خوجند جانبی ازبکستان که قصد خارج شدن از سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی را دارد شرکت نداشت، ولی گفته است که احتمالاً به حیث نظیر در این تمرینات ضد تروریستی شرکت ورزد. چند پیشتر ریچارد هولبروک فرستاده خاصی آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ضمن سفرش به منطقه گفت سازمان تروریستی القاعده سعی دارد تا به آسیای مرکزی راه یافته و این منطقه را بی‌ثبات کند. معصوم محمد رجب از شهر خوجند مرکزی ولایت سغد گزارش می‌دهد.
هیئت‌های بلندپایه نظامی روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان، چهار کشور عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، روزهای 25 و 26 فوریه در آسایشگاه قیراقوم پسی درهای بسته در مورد جزئیات برگزاری رزمایش مشترک این سازمان در ولایت سغد در ماه اپریل مرحله نهایی گفتوشنید را انجام دادند. ولادیمیر اوستینوف سردار آمادگی فوری و حربی ستاد متحده سازمان مذکور در یک صحبت کوتاه با خبرنگاران گفت این رزمایش از روی نقشه در چهارچوب برنامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی صورت خواهد گرفت و افزود
основные вопросы какие это в первую очередь проведение реконструкции места проведения учений порядка встречи размещения участников учений.
مسئله های اساسی گفتشونید مشخص کردن جای رزمایش، استقبال و جابجاگذاری اشتراکداران آن، طرز برگزاری و پیشنهاد آن به وزیر مدافعه تاجیکستان می باشد.
согласование замысла проведения учений и предоставление замысла министру обороны Республики Таджикистан.
به گفته وی ماه اپریل در مشقگاه گرنیزدان سغد در رزمایش علیه تروریستی نیروهای حربی زمینی تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان اشتراک خواهند کرد و هدف اصلی آن هماهنگسازی فعالیت ارگانهای فرماندهی این کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی می باشد. ولادیمیر اوستینوف سردار آمادگی فوری و حربی ستاد متحده سازمان مذکور در جواب به این سوال که آیا تا چه اندازه در تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی عضو این سازمان احتمال کار گرفتن از نیروهای مسلح این سازمان علیه نیروهای تروریستی وجود دارد گفت
Но это я могу сказать следующее, что велика она или невелика, существует объединенный штаб, который планирует свои мероприятия.
در این مورد همین قدر گفته می توانم که چون این خطر تا چه اندازه بزرگ یا خرد است، ستادی یگانه وجود دارد و چاره‌بینی های خود را برای ادای وظیفه های این سازمان به اجرا می رساند.
для выполнения тех функций и задач, которые у нас определены решением Совета министров обороны.
در حال حاضر پنج کشوری سابق شوروی روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در عضویت این سازمان قرار دارند. ازبکستان و بلاروس دو کشوری عضو این سازمان ماه ایونی سال گذشته 2009 در پی مخالفت‌های خود با نظر مسکو که در رأس سازمان مذکور قرار دارد از امضا گذاشتن زیر سندهای ادامه همکاری با این سازمان سیاسی و حربی خودداری کردند. کارشناس محلی عبدواسید سلیمزاده میگوید فعالیت این سازمان خیره و نروشن به نظر میرسد.
تأسیس این سازمان به خاطر حضور بیشتر نظام پیدا کردن روسیه در منطقه است.
این برای بار اول در ولایت سغد تاجیکستان رزمایش کشورهای آسیای میانگی سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار میگردد. به گفته هیئت‌های این سازمان اشتراکدار گفتشونید خوجند هنوز مقدار نیروهای مسلحی که در این رزمایش شرکت خواهند کرد مشخص نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آمادگی چهار کشور آسیای مرکزی برای برگزاری یک رزمایش مشترک ضد تروریستی در قلمرو تاجیکستان. و یک برمیگردیم به مسائل انتخابات و دایر به قضیه غیر عادی صحبت میکنیم که در پنجکند در شمال تاجیکستان به وقوع پیوسته است. در این باره شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
در ورقه آوازدهی به مجلس نمایندگان که روز 28 فوریه باید رای دهندگان آواز دهند، در قطار دیگر نمایندگان اسم مطلوب خلیفایف یکی از نامزدها که طریق انفرادی پیشبری و در حوزه انتخاباتی پنجکند 21 نامنویس شده بود وجود ندارد. این در حالی بود است که نسبت به گفته نمایندگان ستاد تبلیغاتی نامزد به وکیلی مطلوب خلیفایف در پارلمان، آنها از روی قرار حوزه انتخاباتی آید به لغو نامزدی مطلوب خلیفایف و حلنامه دادگاه شهر پنجکن و دادگاه ولایت شکایت بردند. اما به گفته آنها این بحث تا به آخر انجام نیافته، اسم مطلوب خلیفایف از ورقه آوازدهی خارج شده است و چون این حالت را هیئت ستاد مغایر قانون انتخابات و یک نوع فشار آوری به نامزد انفرادی میشمرند. بازار صابر یک تن از عضو ستاد مزبور در این بابت گفت:
قومشکنی از اون طرف فهم شدگی بود، اعتبار ندادن، لیکن شرم نمیدید. یعنی که انتخابات این سال هم رنگ پیشتره زیر فشار زیر تاثیر شخصان الهیده زیر شفاف نیست. در بولتن اسم دو نفر نامزد رقیب قید شده است، اسم ایشان نیست.
برای به این قضیه روشنی انداختن به شامرات خالوف رئیس کمیسیون حوزه انتخاباتی پنجکند رقم 21 مراجعه نمودیم، اما او از ابراز نظر خودداری نمود و افزود اگرچه ورقه های آوازدهی را سر از دیروز به قطعه های انتخاباتی تقسیم نمودند، او به حیث رئیس کمیسیون از نبودن اسم خلیفایف خبر نداشته است و در این بابت هم چیزی گفتن نخواست. باید ذکر نمود که حوزه انتخاباتی پنجکن رقم 21 قرار خیش را از 28 ینوری سال روان با جرم نقض مقررات قانون انتخابات نامزدی مطلوب خلیفایف را لغو نموده بود. مطلوب خلیفایف از این تصمیم حوزه انتخاباتی به دادگاه شهر پنجکن شکایت برده است، ولی دادگاه شکایت او را رد کرده است. جناب خلیفایف مراتبه دوم آید چنین به عدالتی های حوزه و دادگاه به دادگاه ولایت شکایت برده است، ولی به گفته برخی از ناظران محلی و هیئت ستاد مطلوب خلیفایف این قضیه تا به آخر به انجام نرسیده، اسم خلیفایف را از ورقه آوازدهی خارج نمودند که چنین رفتار یک نوع فشار و نامزدهای انفرادی اگرچه آنها عضو حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بودند نیز بوده است. در کران مطلوب خلیفایف در این حوزه سه نامزد دیگر نامنویس شده بود، ولی یکی از این نامزدها مقیم جان بازار نامزدی خود را پس گرفته است و حالا دو نفر در سبقت، شادبک احمدوف از حزب کمونیست طریق انفرادی و شکربک سمدوف با پیشنیاد حزب خلق دموکراتی شرکت خواهند نمود. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکن.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و من طاهر سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. ساعت در شهر دوشنبه هم 7:27 دقیقه میشود و در شهر پراگ 3:27 دقیقه بعد از ظهر.
در این فرصت برنامه همراه یک توقفی کوتاه میکنیم، ترانه ای میشنویم و برمیگردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما خواهیم بود.
تو بود سو چیرین سو چیرین نو چیرین نو بردارم کجای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل علمی در خدمتی شما هستیم و نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
چهره هفته فرزانه خورشید آوازخوان تاجیکی که به 2 سال زندان محکوم شد.
قتل سید اعظمی بخاری در افغانستان که خود را نبیره امیر عالم خان آخرین امیر امارت بخارا میخواند.
فرمان بحث برانگیز دایر به عفو سرمایه های غیر قانونی که برای بنیاد نیروگاه راغون جلب می شوند.
و تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا تا کجا رسید؟ و شنونده بسیار عزیز و ارجمند، پیش از شنیدن این گزارش ها اجازه دهید سر بزنیم به وبسایت رادیوی آزادی که هر روز در آن بحث های داغ سر موضوع های مهم سیاسی و اجتماعی تاجیکستان ادامه می کند. رحمت کریم دولت مسئول وبسایت رادیوی آزادی اینجا در استودیو همراه ماست و رحمت کریم، ظاهرا بحث در اطراف مسئله بالا بردن قیمت تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان در وبسایت امروز داغ است، درست است؟
بله بله طاهر، سلام شنونده عزیز. مطلب از همکارمون زیر عنوان اعتراض دانشجویان از افزایش قیمت تحصیل در دانشگاه خوجند شرح زیادی دریافت کرده است. این مطلب در اساسی شکایت یک گروه دانشجویان از بالای ماموریت دانشگاه خوجند در مورد افزایش قیمت تحصیل از سوی همکارمان در خوجند قمر احرار تهیه شده بود و فعلا پرونده مذکور در دادگاه در حال بررسی است. خواننده با نام دانشجو می نویسد که چی همین رکتوران گمان میکنند که خانواده دانشجوها از هوا پول دریافت میکنند؟ نه، این خیل نیست. در زمان کریزیس کمی باید انصاف کرد. خواننده دیگری با نام گسترابایتر از روسیه پاسخ می دهد که حیف که دانشگاه خوجند نامی بابا جان غفوروف را دارد، ولی وضع اینچنینی در آن حکمران است. خواننده هم با نام دانشجو از آلمان می نویسد دانشجویان دانشگاه خوجند که چنین نمایش اعتراضی را کردند با آنها احسن میگویند. آموزگاری که تنها بر عوض پولی بسیار هوسمند میشود آموزگار شمرده نخواهد شد. خواننده دیگری که نامش را انسان و مکانی زیستش را دنیا عنوان کرده مینویسد نه تنها در خوجند بلکه در دوشنبه هم نرخ تحصیل گران است. نفر 500 سومانی معاش میگیرد، 3 پسری دانشجو دارد، چی خیل می تواند 800 یا 1000 دلار حق تحصیل آنها را پرداخت کند. دانشگاه ملی فکلته حقوق شناسی را حرف نمی زنیم، به یگان استانداردتان راست نمی آید. در یک سال 3500 دلار حق تحصیل در آن می باشد. این چنین گیمنازیه هایی هستند که یگان شرایطی ندارند ولی 500 دلار حق تحصیل می گیرند.
تقریبا همه نوریزا هستند رحمت کریم.
بله، ولی یک آموزگار از ختلان نوشته است که دانشجو غم خود را خورده و به دادگاه مراجعه کرده است، اما غم آموزگاران را کی می خورده باشد؟ ولی و اگر شنونده عزیز نیز می خواهد ابراز نظر کرده باشد، سر بزند به سامانه آزادی.org/آزادی.tg و نظر خود را زیر مطالب در صحیفه نشر شده بنویسه.
رحمت کریمی دولت مسئول وبسایت رادیو آزادی بود با خلاصه بعضی از نظرات کاربران وبسایت رادیو آزادی. تبریک گفت شما هم بی‌طرف نباشید و فکر و اندیشه خود را به ما بگویید از طریق آزادی.org یا آزادی.tj. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر با گزارش ویژه سیمای هفته ادامه می‌دهیم. با رادیو آزادی بمانید.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
ازودی.org
یا
ازودی.tg. با جرم مساعدت به فرار دوست داشتش از بازداشت به 2 سال زندان محکوم شدن آوازخوان جوان تاجیک فرزانه خورشید در این هفته از موضوعهای اولی ورد زبان ها در تاجیکستان بود و این ماجرا غالباً تا پیش آمدنی یگان رویداد دیگری همین گونه پرسر و صدا موضوع رقم اولی صحبت های مردم باقی خواهد ماند. فرزانه 21 ساله هنوز محبوبیت زیادی در تاجیکستان ندارد، ولی در تاریخ نوین کشور نخستین هنرمند است که کارش به زندان کشید و آن هم با چنین یک جرمی. اما این امتحان زندگی برای این آوازخوان جوان با چی خواهد انجامید و فرزانه از این گشت تقدیر چه سبقی خواهد برداشت؟ همکار ما میرزا سلیمپور در شماره نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته به فرزانه خورشید و 2 سالی حکم زندان او پرداخت است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی.
فرزانه خورشید به عنوان 36565361 جنایتی جمهوری تایسون گناهکار دانسته شد. و فرزانه خورشید به عنوان 36565361 جنایتی جمهوری تایسون جزا در دمادی محروم ساختن آزادی به مدت 2 سال با نگاه داشتن در کلون اصلاحی داره نظامی تعیین شد.
قاضی دادگاه ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان سلیمان قاسموف روز 23 فوریه با اعلان این حکم به پرونده پرسر و صدا و بی‌سابقه که بیش از یک ماه با صحنه استرادای تاجیک را در حال شوک قرار داده بود، گویا یک نقطه قفس تمد گذاشت و امید تا آخرین لحظات زنده و قوی پیوندانش با سفید شدن فرزانه را زمین کرد. لطفیه سفرعلی و وکیل مدافع فرزانه خورشید هنوز قبل از اعلان حکم گفته بود که در صورت زندانی شدن موکلش آنها حتما به دادگاه بالاتر شکایت خواهند برد.
امروز یکی از واقعه‌های تاریخی، یکی از روزهای فراموش نشونده است. خیلی در رفت مدافع سودی خلاصه یکون دلیل اثبات نشد که فرزانه خورشید با وجودی فاروق مسئولیت پیشکی داشت. اگر که عدالت سودی در جمهوری تاجیکستان باشد و سودیهای ما مستقل باشند، در حقیقت استوار باشند، باید یک حکم عادلانه یعنی حکم سفیدکونی نسبت زنمویانم برآورد. اگر که با این مده گناهکار کنند، یگون جزایی که نسبت یمین به گناه یمین زنمویه من ناموفق جزاتیان مو البته با سودگوی بلوی شکایتی کساسیونی مینویسیم.
خود قضیه مانند سوژه فیلم های عشقی هندی است، اما به فرق از فیلم های هندی، داستان عشق فرزانه خورشید او را نه به کدام کاخ عقد نکاح بلکه در نهایت به زندان برد. خود داستان روز 12 ژانویه زمان آغاز یافت که فرزانه خورشید دوست داشتش فاروق روزیف را که با اتهام قلابی و فریب دادن یک نفر با اسم بازاروف به مبلغ 33,000 دلار در بازداشت قرار داشت، از پس دروازه دادگاه ناحیه سینا گرفت و با ماشین لکسوسش روحی ورزوب شد. آغاز این داستان مثل آغاز ترانه یارکم آمد بود که خود فرزانه می خواند. اما مقاما در قبال این قضیه چندان احساس لیریکی نداشتند که فرزانه و فرخ هر دو دلاده را بعد یک روز در ورزا بازداشت کردند. فرزانه بعد 4 روزی بازداشت رها یافت، ولی بعد از چند روز دیگر او را دیگر بار دستگیر کردند و آوازخوان شناخته روز 9 فوریه بار اول به دادگاه تحت نظارت پاسبانان احضار شد. سلیمان قاسموف دادرس پرونده در آغاز مرافعه گفت که فرزانه دیده و دانسته با فرار روزیف از محبس مساعدت کرده است.
فرزانه خورشید با اتومبیل کاملای لکسوس در خطوی گروه سود گلوی سیما آمد. روزی با گمراه ساختن پاتون قربان در خطوی اتومبیل افتاده و نشسته خطوی آن میشد. فرزانه خورشید دیده دانسته که روزی در حرف نگاه داشته میشد، در زیر نظارت چشمان با بخوری عبر آمد است. منوازه پوشی گلیتن از زیر نظارت پاتون و از جوی حبس پیشکی دارد. با خواهش روزی اتحاد کرده از پس چنبری که ماشین به نشستهای پالو نشسته، ماشین را برای گرفتن سوسرانده روزی پیکی پیشکش کرد.
اما پیوندان فرزانه خورشید با اصرار میگویند که او از قصد فرار را در سر داشتن دوست داشتهش آگاه نبود. سرایوی قاسم مادر فرزانه که در روز آغاز مرافع 9 فوریه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت:
من خودم یکم را چوبه میبینم که از سود بودم به هیچ برویه به ماشین دوشنه بگه که مرا جواب دادن و خیلی وقتی وی نبینه به مروچین به هیچی قطعه وی باور میکند.
لطفیه سفرعلی و وکیل مدافع فرزانه نیز مطمئن است که در این قضیه مصلحت پیشکی مطرح نیست، بلکه دوست داشتهش فرزانه را فریب داده است.
فرزانه خورشید رو وقتی که با یک تلفن موبایلی بیگانه زنگ میزند که بعد دوربینی کوتاه‌مدت به نزد او بیاید و فرزانه خورشید به نزد دروازه سود حاضر می شود. علاقه روزی فاروق در نزد دروازه سود به دستبند به نظارت پاسبانان در همونجا ایستادگی بود. فرزانه خورشید وقتی که او را به دستبند به نظارت پاسبانان می بیند، او در حقیقت فکر می کند که او را جواب دادگیان. در نیم راه وقتی که فرزانه می فهمد که فاروق روزی گریخته است، هرچند که کوشش می کند فاروق بر نمی گردد، از روی خصوصیت جسمانی فرزانه زن بوده پیش روی جنایتکاری را گرفته نمی توانست.
در هر صورت فرجام این داستان ما را به یاد ترانه دیگری فرزانه می برد که می خواند:
ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بد نام زده ی دیار کردی تو مرا، ای چشم خمار وعدای دیار کردی تو مرا، گفتم که باید بارگی دل از تو کنم، صد بار بغم دوچار کردی تو مرا.
در روز اعلان حکم فرزانه در کنار مادر و خواهر بزرگ نیز ستاره‌اش سورای قاسم و شبنم سورایا، گروهی بزرگ از ستاره‌های دیگر استراده با شمول صدرالدین نجم‌الدین، ذکری الله، آستان عزیز و جانبیک مراد نیز به حوالی دادگاه ناحیه سینا فرو ریخته بود. دو سال حکم زندان فرزانه خورشید نه فقط برای پیوندان او بلکه برای همکسبانش نیز مثل شوک بود. آوازخوان معروف ذکری الله:
یا تا پزن است، یا شش یوان است، یا تا فزیر سیدین دیمون دیگه چی میگه؟
نوباوری چنار آوازخان گروه آوازدار شمس میگوید خبری بازداشت فرزانه خورشید برایش چنان باورناک کردنی بود که ابتدا فکر میکرد که شاید این یک نوع رکلامه باشد.
من نفهمیدم تو این درجه این چی دیست. من فیدم که ممکن یک پیار رکلامه میگم که این باشد. هنرمند است دیگر، در هر یک خانه تاجیک و کودک تو کلون این هنرمند همه دوست میدارن، در همه خانهاشون سبتوش هستند، گوش میکنن. دختر چاکوی مایده بوای تقلید میکنند که اکنون که یک روز به همین حالت غلطی دیگر گویو که یک دشمن یک گناهکار سخت. این به فکر من خوب نیست.
که مرا از تو جدا میکنند، خانم به دوش به سر و پا میکنند، از بابتی غیبتی ما میکنند، خواب بر سر و سیا میکنند.
دلاور میزراب کارساز فرزانه خورشید میگوید بازداشت فرزانه برنامه های کنسرتی او را به هم زد.
یک چند کنسرت که ولی من با آنها تا حالا قرارداد کردم با آنها جواب گفتن نمیتونم، در ایالات متحده آمریکا بود که در چهار شهر آنها موقت کنسرت بود.
فرزانه خورشید تنها هنرمند تاجیک نیست که بالهایش را در اوج پرواز میبرند. در اوایل سالهای 80 آوازخوان فقیه تاجدین محیدین با جرم دوزنگی از گروه معروف گلشان اخراج شد، ولی او را نه به زندان بلکه برای عمرباد به یک دسته گمنام هنری در زادگاهش ناحیه حصار به اصطلاح بدرغه کردند. در همان سالهای 80 ظفر ایوبوف معروف به ظفرچه راهی زندان شده و سنگلی میرزا معروف به سنگلی نارکی با جرم هنرنمایی در توی سوری مردم نیز چند سال را در حبس به اصطلاح خیمیا به سر برد. آلبوم ترانه‌های زندانی سنگلی محصول همان سال هاست. نوباوری چنار از گروه شمس میگوید اگر هدف اصلاح و تربیه فرزانه باشد، پس حتمی نبود که او را به زندان بیافکنند، بلکه راهی بهتر صدور یک حکم نمایشی بود، مثلا برای چند مدت با کوچروبی در مسیر آن محکوم کردن او، که میتوانست هم برای فرزانه خورشید سبق شود و هم برای ازدحامی که برای تماشای کوچروبی این ستاره در آن روزها حتما با کوچه و خیابان های دوشنبه میرختند.
روز در موی قانون به فکرم وجود ندارد. اگر این خیلی قانون بود، من هم طرف دارم خیلی قانون. یک قانون ایران شد، یک دو سه روز در کوچه می رفتیم خوبتر می شد، چه دو سال زندان. اما من پشت پنجره یک چیز دیگر است، ولی در آزادی کار کردن این چیز دیگر است.
زیورشاه تحلیلگر مسائل موسیقی تاجیکستان در رادیوی بی بی سی که جریان دادگاه فرزانه خورشید را از آغاز تا انجام پیگیری میکرد میگوید تا آخرین لحظه کسی انتظار نداشت که او را روانه زندان خواهند کرد.
از همون قرائت اون دادگاه به همون میرفتی گویا که فرزانه را آزاد میکنن و در لحظه آخرین با دو سال محکوم کردن فرزانه خیلی شوکی کرد مرا. فکرم که دو سال خیلی سنگین است برای اون گناهی که اون کرده است. من انتظار داشتم که برای فرزانه یک سال میدهند، یک سالی که در زندان نباشد، اما محبسی که حقوق فعالیت ایجادی نداشته باشد، بگذار که یک کارهای جمعیتی را انجام بدهد، بگذار برای سجرخانه های کاری را انجام بدهد که رایگان باشد. همین گونه کارها را اگر میکردن فکرم که بهتر میبود. دو سال در زندان منشیند، این نه به فایده خود فرزانه است، نه به فایده جمعیت ما است، هیچ سبقی نمیگیرد از این حکمی که براش دادند.
استفاده چنین نوعی جزا یعنی کار اجباری به فایده عام در قبال ستاره‌های معروف در غرب خیلی رایج است. میتوان برای مثال از مایک تایسون قهرمان سابق جهان در مشت‌زنی یاد آورد که با حکم دادگاه در آمریکا تا چندین ماه اجباراً در یک مؤسسه خیریه کار کرد، و یا پریس هیلتون که بعد چند روزی در زندان به سر بردنش در خیابان‌های لس آنجلس چند روزی دیگر کوچه رو بی‌هم کرد و هزاران نفر در این روزها به کوچه‌ها ریختند که جاروب‌زنی این ستاره را تماشا کنند. به نظر روانشناسان چنین شیوه مجازات نه فقط به اصلاح و تربیه شخص محکوم، بلکه باقی اعضای جامعه نیز نظر به حکم زندان مساعدتی بیشتر میکند. ولی خبرنگار تاجیک محبوب گنجلی که بیشتر مسائل شو و بیزنس در تاجیکستان را پیگیری میکند میگوید قانونگذاری تاجیکستان در قبال افراد و یا طایفه های علاهیده، مثلا ستاره های هنر، چنین حکم های نمایشی را اصلا پیش بینی نمیکند.
چه چون اگر این گذشت میشد در مطبوعات عموما در جامعه تماما به یک شکل دیگر این چیز پیش میدادن و فکر نمیکنم که این به منفیت همون مقامات سودی کشور میشد.
فرزانه خورشید با اون که اکنون به سنی 21 پای نهاده است، هنوز 10 سال پیش و حتی قبل از خواهر بزرگش شبنم سریا به صحنه هنر وارد شد. تا کنون تنها یک آلبوم ترانه‌هایش به بازار در آمده و سال گذشته به مناسبت 20 ساله شدنش نخستین کنسرت بزرگش را در دوشنبه برپا کرده بود که گرم استقبال شد. یار بیا یار، گردم درد نهان، یار ما و چشم خمار از معروف‌ترین ترانه‌های اویند. ولی زیورشاه تحلیلگر مسائل موسیقی تاجیک میگوید فرزانه خورشید هنرمندی بود که راه خود به سوی قلعه هنر را تازه آغاز کرده بود.
همچون آوازخوان فرزانه یک شاگرد هست و باید که راه زیادی را طی میکرد. اون سر و صدایی که نسبت او همچون یک ستاره میشناسم فرزانه را من چندان موافق نیستم. فرزانه هنوز یک راه و روش و اصول خودش هم پیدا نکرده. از اون که خواهر بزرگش شبنم سریا تا یک اندازه کوشش کرد که یک راه خودش را پیدا کرده باشد، اگرچه کاملا اونم هنوز یک راه و اصول خودش را ندارد. اما خودی همین قضیه به دادگاه کشیدن او باعث شد که فرزانه بیشتر سر زبان ها باشد.
اما اکنون مسئله دیگری مطرح این است که حکم زندان به آینده فرزانه خورشید همچون یک هنرمند چی تأثیر بجا خواهد گذاشت. به اعتقاد تحلیلگر مسائل شو بیزنسی تاجیکستان محبوب گنجلی، فرزانه خورشید بعد ادای حکم نیز امکان بازگشت به صحنه را دارد، ولی این به آن وابسته است که هوادارانش تا کجا به او صادق خواهند ماند.
اگر در مثال سنگلی بگیریم، حالا هم خریدارای زیادی دارد. مثلا فرزانه میان مردم 40 نفر شناخته هم بود مثلا در استراده، اما فکر میکنم به هر صورت برای کریر مینبعدش یک تاثیر منفی هم میگذارد. اما در آینده اگر که بازم خواهد که خود را نشان دهد، بازم موفق میشد. نمیدونم، شاید دوم این دو سال باز شو میگذارد. اما اگر دوم این دو سال ببیند که همون یک گروهی معینه که گوش میکردن تا کجا همین دوم دو سال مثلا دستگیری میکنند، بیرون نمیروند از همون دایره که سروتوی فرزانه بود.
اکثر آنهایی که جریان دادگاه فرزانه خورشید را تعقیب میکردند، دو سال حکم زندان در قبال جنایتی به گردن او دین شده را بیش از حد سنگین میخوانند. و اما در اصل در چهاردیواری دادگاه ناحیه سینا چی میگذشت و چرا نتیجه حکم چنین سنگین شد، تا حال سر پوشیده که در همین چهاردیواری دادگاه باقی میماند.
چهره هفته ویژه گفتاری همکارم میرزای سلیمپور رو میشنیدیم و بعد یک آگهی دیگر برنامه رو ادامه میدهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
یکی از گزارش‌هایی که امروزها به بخش تاجیکی رادیو آزادی رسیده است، ترور شدن سید اعظم بخاری نبیره امیر علیم خان، آخرین امیر منقیتی بخارا است. او خود را سخنگوی خاندان امیر بخارا معرفی می‌کرد و بار اول از طریق بخش تاجیکی رادیو آزادی مسئله به بخارا برگردانیدن مرقد امیر علیم خان را که در وصیت آخرینش آمده است مطرح کرده بود. سید اعظم بخاری نسل دوم مهاجران بخارایی در افغانستان است که از حکومت بلشویکی شوروی فرار کرده و طی بودباش قریب یک عصرشان در افغانستان و خارج از آن کوشش دیگر باره برگشتن به وطن اجدادی خود را داشتند. این موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است و گزارش او با صدای خودی مرحوم شروع می شود.
آخرین وصیت‌نامه، شهر کابل، افغانستان. اگر در هر کجای این جهان وفات شوم، ورثه مرا به طور امانت به خاک بسپارند. وقتی که وطنم بخارای شریف از چنگ روس‌های بلشویک آزاد و استقلالات خود را حاصل نمود، مرا از خاک کشیده دوباره به وطنم جسدم را انتقال در آنجا به خاک بسپارند.
این صدای سید اعظم عزیزی بخارایی از نبیرگان امیر آخرین بخارا عالم خان است که سال 2006 اولین مرتبه با بخش تاجیکی رادیو آزادی موضوع به بخارا انتقال دادن مرقد بابایش را مطرح و از حکومت ازبکستان و تاجیکستان تقاضای مساعدت کرده بود. تا به امروز در این موضوع چندی مطلب در رسانه‌های داخلی تاجیکستان و خارج از آن نشر شد و بحث‌های تندوتیز هم صورت گرفتند، اما در نهایت این موضوع از خاطرها فراموش شد. وصیت بابایش را سید اعظم عزیزی بخاری هم دیگر نمی‌تواند اجرا کند. او در شهر کابل پایتخت افغانستان کشته شد. سید رسول سادات رئیس بنیاد امام بخاری و خاله بچه او در تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت اول ماه اسد مطابق با 23 ایول سال 2009 سید اعظم بخاری هنگام ادای نماز شام از سوی افراد نامعلوم کشته شده است.
شب جمعه بود، در وقت نماز شام در مسجد کلسیتو خانی شکل مسجد بود، در ادای نماز شام با جماعت در داخل مسجد در صف سیوم نماز جماعت ساده بود، از کشتر برایش با تفنگی به طلا از طرف گروه های
تروریستی اخلاقی آقای سادات افزود هویت قاتل تا به حال معلوم نشده، تحقیقات مقامات تفتیشاتی افغانستان نیز نتیجه نداده است. سید اعظم بخاری خود را سخنگوی خاندان امیر و رئیس بنیاد امیر علیم خان معرفی میکرد. سال 2006 او در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از حکومت‌های ازبکستان و تاجیکستان دعوت کرده بود که برای انتقال مرقد بابایش به سرزمین تاریخی امارت بخارا مساعدت کنند، زیرا این در وصیت امیر به نزدیکانش تاکید شده است.
تاریخ وصیت ما می‌خوایم که اجرا کنیم. وصیت در دست ماست و آخرین وصیت هم از خودشان است. به زبان خودشان به دست خودشان است. جای آخری که وفات می‌شدن امیر باز هم تکرار می‌کردن که من میرم، باید مد خاک خود برم.
یکی دیگر از نکات اظهارات او در مبلغ های امیر علیم خان در بانک های روسیه و ترکیه و آلمان بود که طبق وصیت امیر باید بعد از آزادی سرزمین بخارا از سلطه بلشویکان روس برای بهبودی زندگی مردمش خرج می شد. به قول او این مبلغ به صدها میلیون دلار می رسد. سید اعظم بخاری جانشین رئیس شورای ترک تباران افغانستان بود که سروریش را اکبر بای یکی از لیدران ازبک افغانستان بردوش داشت. اکبر بای مخالف سیاسی عبدالرشید دوستم رهبر دیگر ازبک های افغانستان محسوب می شد که سال گذشته از سوی دوستم لاتوکوب و با گراوگون نیز گرفته شد. کوشش های ما برای صحبت با اکبربای نتیجه ندادند، اما سید رسول سادات میگوید قبل از مرگ سید اعظم بخاری از مسئولیتش در شورای ترک تباران افغانستان سبکدوش شده بود.
به روزای اخر با اکبربای نبود، ما یک شورای دیگه جور کردیم با امام صاحب بخاری، شورای خیریه که وظیفه خود شورای ما هم داشت. او آدم دیگه با هیچ کسی رقم بی روابط سیاسی و تنظیمی هیچ چیز با کسی نداره.
سید اعظم بخاری نسل دوم مهاجرین بخارا در افغانستان بود که طول 90 سال بود و باش در آن کشور و خارج از آن میکوشیدند دیگر باره به وطن برگردند. امیرعلی خان با مجاهدین یا به تعبیر شوروی بسمچی ها در سالهای 20 عصر گذشته کمک میکرد. در سالهای 30 بخارایان افغانستان سازمانی را تحت عنوان نهضت مهاجرین بخارا تشکیل دادند که هدفش شکست حکومت شوروی در آسیای مرکزی بود. در جنگ دوم جهان آنها با آلمان فاشیستی رابطه برقرار کردند و ارتشی را عبارت از 15,000 سرباز سازمان دادند، اما حکومت افغانستان که با شوروی همکاری میکرد سد راه آنها شد و نگذاشت که آنها جبهه را در آسیای مرکزی علیه حکومت شوراها باز کنند. در دوران جهاد افغانستان علیه شوروی مهاجرین بخارا به جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی کمک میکردند. بعد از خروج شوروی از افغانستان و پشخوری این ابرقدرت آنها مجاهدین افغان را به آسیای مرکزی تحریک دادند، اما درگیری های میان تنظیم های سیاسی و نظامی افغانستان این آرزوی مهاجرین بخارا را برباد داد. وقتی مخالفین تاجیک به خاک افغانستان هجرت کردند، سید اعظم بخاری شخصا با رهبران آنها واخورد و دست همکاری دراز کرد، اما اخیری ها از او استقبال نکردند. محمد شریف مدزاده یکی از رهبران مخالفین تاجیک در یک صحبت بدون میکروفون گفت آن زمان اپوزیسیون تاجیک با ازبکستان و روسیه مشکل داشت و نمیتوانست به آنها کمک کند. از سید اعظم بخاری 3 پسر و 3 دختر باقی ماندند. وی می گفت در راه بازگشت به بخارا هزارها نفر جان خود را از دست دادند و خواهند داد، اما فکر بخارا هیچگاه از سر ما دور نخواهد شد.
چون وطن یک چیز دیگه هست. ما تولد افغانستان هستم، ولی پدرای ما خون ما از اون طرف هستن. احتمال دیگه شکر در اینجا بسیار زندگی آرام آسوده داریم. تمام چیزی که در برای یک انسان ضرورت است ما اینجا هست. مردم بسیار خوبی هستن. ما هیچ مشکل داریم، ولی یک چیزی که همیشه در فکر ما هست اون مسئله بود. وطن ما هیچ وقت و فراموش نمیشه که مثلا ما بگیم که ما از بخارا نبودیم، ما از بخارا بودیم، از بخارا هستیم و از بخارا خواهیم.
فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تروری سید اعظم بخاری در افغانستان که خود را سخنگوی خاندان امیر علیم خان معرفی میکرد. و در پایانی برنامه گزارشی ورزشی را از شرح رادیو آزادی نصراللهی لطیف میشنویم.
بعدی جنبست 14 روزی بازی های 21 زمستانه اولمپی در ونکووری کانادا، نمایندگانی 26 کشور مدال های اولمپی به دست آوردند. ایالات متحده ای امریکا با کسب 32 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا در حساب عمومی دسته ای باز به جای اول برآمد. آلمان با کسب 26 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا به جای دوم فرآمد. کانادا که همگی 16 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا گرفته است در جای سیوم می باشد. در مجموع تا حالا ورزشکاران 17 کشوری عالم به عنوان قهرمان المپیاد ونکوور دست یافتند. از سابق جماهیر شوروی همگی 5 کشور روسیه، بلاروس، لاتویا، قزاقستان و استونیا مدال های المپی به دست آوردند. نماینده تاجیکستان اندری دریگین که در سه نوی رقابت ها آید به لیژرانی کوهی هنرنمایی کرد، روزی 27 فوریه در نوی آخرین سلالم شرکت می‌ورزد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در شریلانکا روزی 27 فوریه با تیم ملی میانمار برای جای سیوم تلاش خواهند کرد. ولی باید گفت منتخب تاجیکستان که سال 2006 اولین برنده جام دعوت ایفکا گردیده، در مسابقه سال 2008 به فینال برآمده بود، این دفعه از حق شرکت در بازی نهایی محروم گشت. شهرت جبروف، سابق بازیگری دسته منتخب فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت علت ناکامی منتخب کشور در این مسابقه پیش از همه کم تجربگی است، زیرا در مدت دو سال اخیر منتخب تاجیکستان در یگان مسابقه شرکت نکرده است و تنها دو بازی دوستانه انجام داده است. اعضای دسته اصلا در مسابقات قهرمانی کشور تجربه بازی کسب میکنند. آقای جبروف افزود
چمپیونات ما به نظر دیگر چمپیونات ها سوستر است و به تیم خیلی مشکلات زیاد میارد.
روز شنبه 27 فوریه در پایتخت شریلانکا شهر کلمبو در بازی نهایی تیم های منتخب ترکمنستان و کره شمالی برای به دست آوردن جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا و همزمان راه خط به مرحله نهایی جام آسیا 2011 مبارزه خواهند برد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش اول مجله شامگاهی رادیوی آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراهی ما بودید.
بعد یک ترانه دیگر خبرهای تازه و سپس برنامه های آینده ساز و چشمنداز تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
Beni orta yerinden çaplatıyor Ağzımda sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Ele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak Aslar mahvoldu Seni gidip ındık kıran Yılanı derinden çıkaran Kaderim püsküllü belam Yakalarsam Seni gidip ındık kıran Yılanı derinden çıkaran Kaderim püsküllü belam Yakalarsam Bakmış koluna elin adamını Beni orta yerinden çaplatıyor Ağzımda sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Ele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak Dostlar mahvoldu Seni gidip ındık kıran Yılanı derinden çıkaran Kaderim püsküllü belam Yakalarsam Seni gidip ındık kıran Yılanı derinden çıkaran Kaderim